رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعتی دیگر در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. روسیه میگوید خسته برای قبول روادید با کشورهای آسیای مرکزی ندارد. پاپی نویرون به کاری خود آغاز کرد. در سلسله بمب‌گذاری ها در عراق 12 نفر کشته شدند و دادگاه هند از سفیر ایتالیا خواسته است که این کشور را ترک نکند. تفصیل خبرها. یک دیپلمات بلندپایه روسیه میگوید طرفدار جاری کردن روادید میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی نیست و آنچه که در این باره از قولی گفتند صحت ندارد. انور عظیموف سفیر سپارشی ویژه وزارت امور خارجه روسیه امروز بر رادیوی آزادی گفت:
ما никогда не обсуждали вопросы
هیچگاه مسئله جاری کردن ویزا برای شهروندان این کشورها را مطرح نکرده است و نخواهد کرد. ما نمیخواهیم که رابط ما با این کشورها خلل‌دار شوند.
О введении какого-либо визового режима с Республикой Центральной Азии не стоял и не стоит.
تلویزیون دوشت روسیه دیروز از قول انور عظیموف گفت که روسیه آماده است به خاطر تامین امنیت مرزهایش با آسیای مرکزی رفت و آمد با تاجیکستان و ازبکستان را از طریق روادید بر راه مانند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. پاپ نوی روم فرانسیس با عبادت در کلیسای مریم مقدس در روم به کاری خویش آغاز کرد. انجمن روحانیان عالی رتبه کاتولیک روز چهارشنبه خورخه ماریا برگولیو کاردینال از ارجنتینا را به جای بندیکت 16 پاپ نوی روم برگزید که او ماه گذشته از این مقام استعفا داد. پاپ نوی روم که نخستین بار نام فرانسیس را خواهد داشت پیش از نیایشش در کلیسای مریم مقدس در روم در حضور ازدحام بزرگ گفت که در حق مریم مقدس دعا خواهد کرد که شاید به تمام روم نظاره میکند. در سلسله بمب‌گذاری ها و حمله های انتحاری در مرکز شهری بغداد پایتخت عراق امروز دست کم 12 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. مقامات عراق گفتند ظاهرا دست کم 3 بمب‌گذاری که صورت گرفت هماهنگ شده بودند و یکی در نزد وزارت عدلیه، بقیه در نزد دیگر اداره های حکومتی به وقوع پیوستند. در یک محل ماشینی بمب‌گذاری شده منفجر شده است. در محلی دیگر بمب‌گذاری مرگ طلب خود را ترکانده است. بعدی ترکش به گفته مقامات عراق جنگجویان خواستند داخل وزارت عدلیه شوند و با پاسبانهای آن درگیر شدند. تا کنون کسی مسئولیت این حمله ها را بر دوش نگرفته است. دادگاه عالی هند امر داده است که سفیر ایتالیا در دهلی برای موقت قلمرو این کشور را ترک نکند. امر مذکور ادامه ماجرا درباره سرنوشت دو سرباز ایتالیایی است که به قتل ماهیگیران هندی در سال گذشته متهم می‌شوند. دادگاه هند روز پنجشنبه از دانیل ماچینی سفیر ایتالیا خواسته است تا روز دوشنبه شرح بدهد که چرا حکومت کشورش سربازان متهم را برای محاکمه به هند برنمی‌گرداند. دهلی ماه فوریه بعد دو تفنگدار دریایی ایتالیایی اجازه داد که برای رای‌دهی در انتخابات به ایتالیا بیروند چون سفیر کشورشان قول داده بود که آنها بر میگردند، اما حکومت ایتالیا روز دوشنبه گفت که سربازان به هند بر نخواهند گشت. سربازان ایتالیا را برای محافظت کشتی نفت برفرستاده بودند و آنها گفتند که ماهیگیران هندی را راهزن پنداشته کشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات انتظامی روسیه میگویند یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند که گروه سازمان یافته جنایی را رهبری میکرد. ریاست امور داخلی ولایت سوردلوسک در یک بیانیه رسمی گفت ابراهیم سالایوی 33 ساله ملقب به ابراهیم حبیب در شهر یکاترینبورگ بازداشت شد. به گفته مقامات گروه جنایی تحت سروری او سر از سال 2012 در دو ناحیه این ولایت به تاجران چینی درافتاده آنها را غارت میکردند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مصالحه کردن شورشان در سوریه یک امر مخالف به قانونهای بین المللی خواهد بود. و همچنین گفت از حضور تندروان اسلامی در میان این شورشان نگران است که آنها علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگند. سرگی لاوروف در این باره بعد ملاقات با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در شهر لندن سخن گفت. یک روز پیشتر از این دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا گفت ممکن است کشورش به تمدید تحریم فروش سلاح از اتحادیه اروپا به سوریه مخالفت کند. و مقامات افغانستان میگویند ممکن است بمب‌گذاری مرگ طلب که دیروز در ولایت کندوز 11 نفر را کشت نزدیکان رئیس پارلمان کشور را هدف گرفته بود. والی ناحیه امام صاحب روز چهارشنبه گفت در بمب‌گذاری انتحاری که هنگام بزکشی صورت گرفت برادر و پدر، برادرزاده و پسر خاله عبدالرؤوف ابراهیمی کشته شدند که او از ازبک تبارانی افغانستان است. در این بمب‌گذاری در مجموع 11 نفر کشته شدند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به برنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. به نشانی آزادی نقطه org.
در حاشیه خبرها،
پاسخ ما به ارچه سال نوی در خوجند بادام و لاله یا بویچه چکرانه بلکه درخت زردالو را رمز نوروز کردند.
نوروز بهترین پیشوتر میوه خشک میداده که این با بویی یکم درجه میسانجری خورمایی سپانی توجی بویی خندق
بعد یه سخه اوهیت هسته رمزی ملی میبرداریم دیه اما رمزی بناگون هست لولا میسوخ این باشی ها بوشو این ها علاقمان باشد بولی بوتا میام اومان آمدی بهارو
بوچیچک اومالوچک تموچک اون کلینچک.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از نیم ساعت دیگر با هم میشنویم. دیپلمات روسیه با یک بیانیه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را حیرت زده کرد. فرمانده آمریکایی به سربازانش در افغانستان هشدار داده است که هوشیار باشند. در یک ناحیه مرزی افغانستان و تاجیکستان مقامات محلی خودشان راه می سازند و در تاجیکستان از حالا به تجلیل جشن زیبای نوروز شروع کردند. روسیه که میزبان میلیون ها نفر از مهاجران کره از آسیای مرکزی به خصوص از تاجیکستان و ازبکستان است با یک بیانیه کشورهای منطقه را شگفت زده کرد. اسکر ازیموف یک دیپلمات بلندپایه روس اول گفت کشورش میخواهد مهاجران از جمله از تاجیکستان و ازبکستان به روسیه با روادید بیایند، ولی بعدا گفت که او را نادرست فهمیدند و منظورش چنین نبود. عبدالله اشور همکار ما از دوشنبه با جزئیاتی بیشتر گزارش میدهد.
انور عظیموف سفیر سپارش های ویژه وزارت خارجه روسیه از سخنان در یک مصاحبه تلویزیونی گفتهش دست کشید. دیپلمات بلندپایه روسیه میگوید اظهارات او را راجع به جاری شدن نظام ویزا برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2015 از متن کنده گرفته‌اند. انور عظیموف شام 13 مرد در صحبت با تلویزیون داشت گفته بود که روسیه آماده است به خاطر تامین امنیت مرزهایش رابطه با تاجیکستان و ازبکستان را از طریق روادید براه ماند. او در پاسخ به این سوال که آیا روسیه آماده است برای تاجیکستان و ازبکستان نظام ویزا جاری کند گفت
این را پرزیدنت ما گفته بود و فکرم از سال 2015 ما این کار را میکنیم.
این برنامه با موضوع لغو ویزا برای سفر شهروندان روسیه به کشورهای اتحاد اروپا اختصاص یافته بود. اما روز 14 مرد در صحبت با رادیوی آزادی انور عظیموف گفت که روسیه روابطش با جمهوری های مشترک المنافع را قدر میکند.
ما نیکاگدا نی ابسوجدالی вопросы ужесточения визовых требований.
Хеджго масала жори кардан виза барои шаҳрвандони ин кишварҳоро матраҳ накардааст ва нахоҳад кард. Мо намехоҳем ки робити мо бо ин кишварҳо халалдор шаванд.
Республик Центральной Азии не стоял и не стоит.
با گفته او منظور وی تامین مؤثری نظارت جریان مهاجرت است و به همین هدف پرزیدنت پوتین در پیامش به مجلس فدرالی پیشنهاد کرده بود که از سال 2015 رواهای شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل با روسیه تنها با شناسنامه‌های خارجی صورت بگیرد. انور عظیموف میگوید مسکو هیچگاه با اتحاد اروپا مسئله تشدید نظام روادید با شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل را مطرح نکرده است. دولت نظریف رهبر شعبه ایتل اوتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز به رادیو آزادی گفت مسئله جاری کردن رژیم روادید یا ویزا با تاجیکستان از جانب مقامات رسمی روسیه تا حال مطرح نشده است.
مسئله جاری کردن روادید در سطح رسمی مطرح نیست، لیکن پوتین در پیامش گفته که بود مسئله جاری کردن پاسپورت های خارجی از سال 2015 شهروندای ما با پاسپورت داخلیشون میرن به روسیه.
اما به نظر محافل بیانیه انور عظیموف ظاهرا نه کنده گرفتن پاره از متن اوست، بلکه شاید تلاش دیگر است برای امتحان افکار جامعه نسبت به این مسئله حساس که دیر یا زود بین روسیه و شریکانش در پهنای پسا شوروی حتما مطرح خواهد شد. ولی کارشناسان میگویند جاری کردن نظام ویزا با کشورهای آسیای میانه به خلاف منفعت های گئوپولیتیکی روسیه در منطقه خواهد بود. امریدین شریپوف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید مهاجران کاری برای روسیه یک فشنگ بزرگ سیاسی است که با استفاده از آن این کشور خواسته های خود را در کشورهای آسیای میانه برآورده میکند.
مهاجران حاضر یک فشنگ سیاسی تاثیر روسیه بر همین آسیای مرکزی است، خصوصا با تاجیکستان که هم بسیار مسئله های حتی همین بود و باشی نتیجه یا که پایگاه نظامیش به همین وسیله مطرح کرده بود، شرطنامه را تمدید کرده بود.
در این اواخر پی هم چند حزب و ائتلاف سیاسی در روسیه از جمله حزب کمونیست و بزرگترین تشکل سیاسی مخالفان آن کشور به طرفداری از جاری کردن ویزا با کشورهای آسیای میانه صدا بلند کردند و بعید نیست که مقامات رسمی مسکو نیز در نهایت به این فکر برسند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
بیانیه‌های ضد و نقیض دیپلماتی روس در باره راه‌اندازی روابط میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی شنونده گرامی خوشحال می‌شویم اگر نظر و اندیشه خود را در این باره از طریق تورنمای رادیو آزادی به ما بفرستید که نشانیش را می‌دانید ozodi.org و یا ozodi.tj و یا اگر تلفن‌های هوشمند نیز دارید آنجا نیز ما را به آسانی می‌توانید پیدا کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و سربازان کشورش هشدار داده است که با نظر داشت بیانیه‌های بحث برانگیز ضد آمریکایی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ممکن است آنها شاهد حمله‌های بیشتر شوند. نیروهای بین‌المللی کمک امنیتی به افغانستان روز پنجشنبه تایید کردند که چنین توصیه‌نامه با متن قاطع از طرف ژنرال جوزف دانفورد به فرماندهان تابع او در افغانستان رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم خورشیدی همدم.
حامد کرزی از این پیشتر امریکا را به آن متهم کرد با همکاری با طالبان میخواهد ضرورت ماندن نیروهایش در افغانستان را نشان بدهد. با گفته حامد کرزی طالبان حمله ها در افغانستان را برای خدمت به امریکا انجام میدهند. او همچنین امر داد که نیروهای بین المللی به دانشگاه های کشور وارد نشوند چون دانشجویان افغان از بدرفتاری نسبت به آنها شکایت کردند. در توصیه‌نامه جوزف دانفورد که متن آن به دست روزنامه نیویورک تایمز رسیده است گفته شده است که بیانیه های کرزی می تواند سبب حمله های ناگهانی به نیروهای ما شود و ممکن است او امرهای بدهد که جان نیروهای ما را در خطر بگذارند. پایان اقتباس. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همچنین بارها با نیروهای آمریکایی برای تأخیر در تحویل مسئولیت پاسبانی زندانیان افغان با اختیار خود نیروهای ملی جنجال کرده است. بیانیه های حامد کرزی درباره همکاری آمریکا با طالبان خشم مقامات ایالات متحده و هم کشورهای دیگری را برانگیخت که حالا درباره نگه داشتن تعدادی از سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 گفتگو میکنند. بیانیه های کرزی در داخل هم سبب انتقاد شده است. شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان نیز گفته است که چنین بیانیه ها می تواند صفحه نوی بی‌ثباتی را در کشورشان باز کند. از جمله حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت گفت
این و برخوردها میتونه ثبات سیاسی افغانستان و سلامت افغانستان و آرزومندی های مردم افغانستان مخصوصا در آغاز برنامه های پروسه انتقال سیاسی و بازگشت نیروهای جامعه جهانی از افغانستان میتونه چالش های بسیار جدی فراروی افغانستان و مردم افغانستان قرار بده.
فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان یک عضو دیگر شورا انتقادهای کرزی از آمریکا را سوال برانگیز خواند و گفت
حالا چی شده که یک شبه فکرهای رئیس جمهور به کلی 180 درجه تغییر کرده باشد؟ این سوال برمی انگیزد آیا چیزی که مورد توجه رئیس جمهور است واقعا حراست از حاکمیت ملی است و یا دقت به حفظ حاکمیت خانوادگی، گروهی و تیمی ایشان؟
انتظار می رود تا پایان سال 2014 بسیار از نیروهای جنگی ناتو افغانستان را ترک کنند و مسئولیت تامین امنیت را به اختیار نیروهای داخلی بسپارند. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان روز پنجشنبه در یک بیانیه رسمی گفتند که با نظرداشت افزایش تلفات در میان نیروها در روزهای گذشته توصیه‌نامه ژنرال دانفورد برای احتیاطکاری بوده است. روز دوشنبه در افغانستان 7 سرباز آمریکایی کشته شدند که بزرگترین تلفات در سال روان است. از جمله دو سرباز آمریکایی را یک مرد کشکی لباس نظامی افغانی داشت. 5 سرباز دیگری آمریکایی بر اثر سقوط چرخبالشان کشته شدند که سبب سقوط را هوایی نامساعد خواندند. ماه گذشته حامد کرزی امر داد تا نیروهای مخصوص آمریکا از وردک، یک ولایت استراتژی نزدیک به کابل، اخراج شوند و از نیروهای افغان خواست که دیگر نیروهای آمریکا را برای حمله های هوایی دعوت نکنند. در توصیه‌نامه جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، همچنین آمده است که حالا مناسبت دو طرف ناهموار است و جنگجویان که خود را برای بهار آماده کردند فرصت استفاده از این موقع را می جویند. پیمان نتو حالا سربازان و ماموران پلیس در افغانستان را تمرین می دهد تا مستقلانه علیه طالبان مبارزه برند، زیرا تا پایان سال 2014 تقریبا 100 هزار نیروی خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد. بیانیه های حامد کرزی را یک تلاش برای رهبری قوی ملی وانمود کردن او خواندند که قرار است سال آینده دور ریاست جمهوریش به پایان برسد. حامد کرزی 12 سال پیش بعد از سقوط طالبان در سال 2001 رئیس جمهور افغانستان انتخاب شده بود.
خورشید همدم همکارم از دوشنبه گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم به مرز تاجیکستان. ببخشید، اول میرویم به ایران و سپس برمیگردیم به مرز تاجیکستان و افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
5 داوطلبی اول برای شرکت در انتخابات روز 14 ایون ریاست جمهوری ایران مشخص شدند. بنابر خبرها محمد رضا باهنر، یحیی آلی اسحاق، محسن رضایی منوچهر متکی و حسن روحانی الکی از می خود برای رفتن به این کارزار سیاسی را معلوم کردند. از این میان و خصوص 3 داوطلبی اخیر قابل ارزیابی هستند. آغاز کارزار انتخابات ایران و پیشبری نخستین نامزدها موضوع گزارش است که همکار ما میرزایی سلیم پور تهیه کرده است.
محسن رضایی 59 ساله فرمانده سابق ستاد پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد خیلی متنفذ در ساختار نیروهای مصالح ایران است. او در انتخابات سال 2009 نیز یکی از 4 رقیب رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد بود، ولی تنها 2% رای به دست آورد. منوچهر متکی وزیر سابق خارجه ایران هنوز در پایان ماه فوریه با یک نامه سرکشاده به مردم خبر داد که به انتخابات ماه ایون می رود. متکی از ماه آگوست سال 2006 تا دکبر سال 2010 وزیر خارجه بود، ولی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد او را غیر انتظار و در حال از مقام برکنار کرد که با یک سفر رسمی در سنگال قرار داشت. نامزد سوم قابل ارزیابی از این 5 گونه اول حسن روحانی است. نامزد روحانی را حزب اعتدال و توسعه پیشبری کرده گفته است که الک ستاد انتخاباتی او را نیز تحت رهبری محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در عهد ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی سازمان دادند. حسن روحانی تا 16 سال دبیر شورای امنیت ملی ایران بود و این مقام را به علی لاریجانی رئیس کنونی پارلمان و نیز یکی از داوطلبان کرسی ریاست این جمهوری سپرد. اما او تا حال نماینده ولی فقیه در این شورا و هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یک دیگر از نهادهای غیر منتخب ولی پرنفوذ در نظام جمهوری اسلامی است. حسن روحانی از افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی محسوب می شود و به باور تحلیلگران پیشبری نامزدی او به این معناست که خود رفسنجانی که سینش هم به 79 رسیده است این بار در انتخابات نامزد نخواهد شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان می گوید
آقای روحانی از زمانی که آقای هاشمی فرمانده جنگ بود، نفر دوم و نفر بعدی آقای هاشمی محسوب میشد. همیشه آقای روحانی در سایه آقای هاشمی بوده. کاندیداتوریش در مرحله اول به این معنی است که قطعا هاشمی رفسنجانی نخواهد آمد.
اما رویخط مدعیان کرسی رئیس جمهوری ایران تنها با این 5 نامزد اول خلاصه نمی شود. مطبوعات ایران درباره دست کم 70 داوطلب این مقام صحبت می کند، ولی به باور ناظران امور شماره نامزدهای جدی می تواند کمتر از 10 نفر را تشکیل دهد. در این شمار از جمله شهردار 51 ساله تهران محمد باقری قالیباف، باز یک وزیر سابق خارجه علی اکبر ولایتی 67 ساله و 2 داوطلب دائمی که قریب در هر انتخابات از می شرکت می کنند، رئیس 54 ساله مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل خشاوند و مشاور رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای را نام می‌برند. رئیس جمهور کنونی محمود احمدی نژاد که دوره دوم و نهایی ریاستش را پشت سر می‌کند، حق شرکت در انتخابات ماه ایون را ندارد، ولی به باور محافل او حتما تلاش خواهد کرد تا نامزدی یک نفر صادق به خود، برای مثال نائبش اسفندیار رحیمی مشایی را که با احمدی نژاد رشته قداگی نیز دارد، پیشبری کند. یعنی تقریبا مانند همان سناریویی که همتای روسیه ولادیمیر پوتین در سال 2008 با پیشبری و تضمین پیروزی دیمیتری مدودف در روسیه انجام داد. ولی تحلیلگران ایرانی میگویند مناسبت احمدی نژاد با خامنه‌ای و جناح‌های محافظه‌کار در این 8 سال رهبریش به حد بد شده است که هر نوع تلاش او برای حفظ نفوذ خود در صحنه با مخالفت شدید جناح‌های تندرو روبرو خواهد شد و بعید است که نامزدی مشایی از فیلتر شورای نگهبان گذرد. زمینان ثبت نام در وزارت کشور تنها مرحله اول راه یافتن نامزدها به انتخابات ریاست جمهوری ایران است. تصمیم نهایی را در مورد نامزدها و آن هم همگی چند هفته قبل از انتخابات شورای نگهبان میگیرد. این نهاد غیر منتخب ولی پرنفوذ از 7 فقیه و 7 حقوقدان عبارت است و نامزدها را اساسا طبق اصل صداقت به نظام و اطاعتشان به ولایت فقیه میسنجد. در انتخابات سال 2009 این شورا از بین 10 نامزد تنها 5 نفر را اجازه شرکت داد. در آن انتخابات رقیب اساسی احمدی نژاد نامزدهای اصلاح طلب حسین موسوی و مهدی کروبی بودند. در پی سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات هر دو رقیب احمدی نژاد را به حاشیه راندند و بنا به گزارشات تقریبا 2 سال باز موسوی و کروبی حتی در حبس خانگی قرار دارند. با این حال اصلاح طلبان ایرانی تا حال معلوم نکردند که فرمت شرکتشان در انتخابات امساله چگونه خواهد شد. بسیاری ها از احتمال پیشبری نامزدی رئیس جمهوری سابق محمد خاتمی صحبت میکنند ولی شک دارند که کدامی از نامزدهای اصلاح طلب حتی حاتمی بتواند از فیلتر شورای نگهبان گذرد.
میرزای سلیمپور گزارش میداد و مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و بعد از یک آگهی دیگر زود برمیگردیم به تاجیکستان.
ای ترودا کجوم بینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
در تاجیکستان که هوای واقعی بهاری حکم فرماست، آمادگی ها به تجلیل نوروز ادامه دارد که از جشن های دوست داشتنی در کشور است و هر سال با شکوه خاص صورت میگیرد. امسال در مرکز ولایت سوخت یک درخت بزرگ زردالوی گلفشان را گذاشتند که محل اصلی جشن نوروز در این گوشه کشور خواهد بود. معصومی محمد رجب همکاری ما بعد از دیدن نصب این زردالو در مرکز خوجند چنین گزارش میدهد.
در کنار زردالوی نوروزی در میدان به نام کمال خوجندی شهرداری صحنه می آراید که در آن روزهای عرفه و جشن نوروزی هنروران خلقی و کسبی و مکتبخانه‌ها و دانشجویان برای همگان برنامه‌های نوروزی و کنسرتی تقدیم می‌کنند. ساکنان مشتاق بهار این نوگانی نوروزی را با وجد و شادی پذیرفتند. آنها میگویند دیدن نشانه های بهار دلشان را گرم و روحشان را شاد میکند.
برای خلق یک دمگیری بهار آمدش تیش شده این دوروز جهانی
یک شکفیدن آدم بهار نشان میتید که همه کم که همه وعده یک طب دل آدم خوش میکند.
زردالوی سنئی نوروزی بار اول در مرکز خوجند در آستانه نوروز سال گذشته با ابتکار رئیس شهر خوجند قد برافراخته، امسال با رنگ و بار و آرایش تازه خود به یک نشان اساسی جشن نوروزی تبدیل می‌یابد. بهار گلفشان امسال به تاجیکستان و آسیای میانه تقریبا یک هفته دیر قدم می‌گذارد. با دام و بایچه‌چک که میان درختان و رستنی نخستین پیغام دهنده بهار هستند، هر ساله این شب و روز شکوفان بودند و حالا نو جامعه سفید گل ببر میکنند. فرهنگ شناس نعیم حکیم و رهبر مرکز فرهنگی و معرفتی سوغد میگوید نوگانی چون رمز نوروز گذاشتن زردالوی شکوفان سرچشمه از سنت های کوهن نوروزی تاجیکان دارد.
اوهیتو اوست رمزی ملی میبرداریم دیه رمزی یکا دوره های فسی سوله ام بر رمزی گناگون هست لولا میسول این باشی ها بوشو این ها علاقمند باشد بولی بودا میام اومن آمدی بهارو.
نخستین درخت پیغام رسانی بهار و نوروز در کشورهای آسیای میانه بادام است که اول گل میکند و قبای سبزی بهاری میپوشد. اما باغداران سعودی میگویند زردالو برای ساکنان از دیگر میوه‌های محلی فایده‌ناک‌تر است. به گفته عبدالقهار واحدوف معاون رهبر باغ ملی واقع در کنار شهر خوجند، در ولایت سوخت حدود 30,000 گکتر باغ‌های حاصلده زردالو دامن پهن کرده است که سالانه بیش از 70,000 تن زردالوی از شهد شیرین‌تر به بار می‌آورد. و هر سالت دامن باغستان های زردالو این درختی گرمی دوست و کماب فراختر می گردد.
نهو بهترین چیشه بیشتر خشکی میوه خشکی می داده گه این بابایی یکم درجه میسانجلی خرمایی سبحانی تاجبایی خندق.
اما میان گیاهان نخستین پیغام رسان بهار در تاجیکستان چون در اکثر گوشه و کنارهای جهان بایچیچک است که از زیر برف سر می برارد. اما امسال بهار در تاجیکستان دیرتر فرا رسیده، در ولایت سوخت هنوز بایچیچک نشکفته است، ولی کودکان سوغدی بایچیچک نشکفته در دست مثل هر ساله گلگردانی و ترانه خوانی می کنند. به خوش آمد بهار و نوروز در انتظار.
Boy chechak, omalu chak, tamocho kun kelinchak, kelinchak a roskat, yak somoda roskat. Tagi daradon takhta che, khudo tiyak psa che.
Ma'soumi Muhammad Rajab, Radioi Ozodi, Khujand.
تاجیکان در جهانی نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برو میاریم به اخبار ورزشی. تاجیکستان در ریتینگ و فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که همین روز نشر شد 20 پایین رفت و در مقام 152 قرار گرفت. دسته منتخبی تاجیکستان میان تیم‌های ملی سابق کشورهای شوروی تنها از قرقیزستان پیش است. اشاره رادیو آزادی نصرالله لطیف که چند لحظه بعد از گزارش می‌دهد پایان آمدن تاجیکستان در فهرست فیفا را به قول مصیبت بزرگ و پایان آمدن سطح فوتبال نمی‌داند، زیرا به گفته او تاجیکستان مدت زیادی است که بازی‌های بین‌المللی نداشته است و از این حساب امتیاز کمتر گرفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا کاوازوویچ متخصیر بگی در مسابقه انتخابی جام دعوتی افکا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ب با تیم‌های ملی قرقیزستان، پاکستان و ماکاو همین ماه رقابت خواهد کرد. بازی این گروه در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک از 17 تا 21 مارت برگزار می‌شوند. و اکنون میکروفون را در اختیار خود نصرالله لطیف می‌گذاریم تا اخبار ورزشی دیگر از تاجیکستان را به سمع ما و شما برساند.
دسته فوتبال روشن کلوب قهرمانی تاجیکستان در بازی دوری دومی مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم الشورته سوریه با حساب 0-2 مغلوب شد. بنابر وضع نااستواری سیاسی در سوریه، این بازی روز 13 مارت در میدان بی‌طرف در شهر ازرکای اردن در ورزشگاه شاهزاده محمد برپا گردید. هر دو گل را فوتبالبازان الشورته در نیمه دومی بازی به هدف رساندند. در بازی دیگری گروه دی دسته الرمزی اردن در میدان خود از تیم القدسیه کویت با حساب 0-3 شکست خورد. به این ترتیب بعد دو دوری مسابقه در گروه دی دسته الشورته با 6 امتیاز پیش صف است. تیم های القدسیه و الرمزه با 3 امتیازی موافقان در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. دسته روشن بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. دلشاد شریپوف سرداری دسته روشن در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران چنین گفت:
50% کماندا بازیگران نو شد. سبب اساسی اخدارم گفت که برادران روس نسیل نسبت. لیکن وقتی بود که بازی خودشون را میکردن کماندا ما بسیار ناز بازی میکرد. و وقتی میشد گفت که مثلا ماندرا اسکان ترامین برای که وایو ساعتی بلند چندین سال در این ساعت بازی میکنن. بازیگرانشون شما اگر خواهید یک تاریخشون اگر بونن قیمت پولیشون حیران میگردین که این ساعتی وای چی هست، ساعتی تیمی موشه. ما هم انشالله از هم این خلاصه میبروریم و در آینده به این ساعت میرسیم.
بازی دوری سوم را دسته روشن روز 3 اپریل در سفر با تیم القدسیه کویت انجام میدهد. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نصرالله لطیف بخش دیگری از مجله شامگاه مجله خبری رادیو آزادی را به پایان رساند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برنامه های خوب دیگر منتظر شماست. با ما بمانید.